أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری جنون دیوانگی است، راجع به بیماری جنون است که این بیماری نوعا علاج و درمان درست حسابی نداره. از روایات هم استفاده میشه که جنون سهل التدارک است، پیشگیریش آسان است، ولی درمانش سخته. خیلی امور در روایات به عنوان پیشگیری از ابتلا به جنون ذکر شده، ولی برای درمان تعداد اندکی از داروها ذکر شده. حالا اینایی که به عنوان پیشگیری بخونیم، اولین چیز می‌فرمایند نمک هست. در باره مصرف نمک، یعنی یا در عنوان درمان و پیشگیری برای بیماری ها ذکر شده نمک، یا در شروع قبل از غذا و بعد از غذا مصرف کردن نمک، قبل از غذا و بعد از غذا، شروع غذا با نمک و ختمش با نمک است. این یه روش. یک روایات دیگر و طایفه دیگر از روایات دال بر این است که نمک به طور کلی خودش داروس و خودش درمان است و پیشگیری از ابتلا به بیماری جنون است و بیماری های دیگر. پس نمک داروست، نمک پیشگیری از بیماری های سخت و لاعلاج است. بله، خیلی تأکید شده روی مسئله نمک. روایاتش را بخونیم. یه روایتی که برقی با یه سند معتبر از پیامبر نقل میکنن که فرمودن، به حضرت امیر فرمودن یا علی افتتح بالملح، با نمک شروع کن، غذا خوردن را با نمک شروع کن، واختتم به، با نمک هم ختم کن، فإنه من افتتح بالملح وختم به عوفية، کسی که با نمک شروع میکنه و با نمک ختم میکنه، عوفية من 72 نوعا من انواع البلاء. این کلمه عوفية داره، معافا میشه از 72 نوع از انواع بلاها، منها از جمله این بلاها جنون است و جزام است و براس. در این روایت شروع کردن با نمک و ختم کردن با نمک درمان و پیشگیری، بیشتر پیشگیریه، پیشگیری از ابتلا به بیماری جنون، پیشگیری از ابتلا به بیماری جزام، پیشگیری از ابتلا به بیماری پیسی، یعنی براس. خب این روایت شروع کردن و ختم کردن درمان معرفی، یعنی پیشگیری معرفی میکنه. این روایت یه شماره ای داره و این شماره 72، 72 نوع بلا، 72 نوع بیماری. کلمه 70 هم در روایات وارد شده، 70، 72، 73. البته این خودش معنا داره، یه روزی انشاءالله خواهیم خوند که این 72 به چه معناست، کدوم بیماری ها مراده، یه سنخ از بیماری ها مراده. اینها یه مشتری اشتراکی دارن که زیر این شماره قرار می گیرن. از جمله این بیماری ها جنون است و جزام است و پیسیس. ولی روایات دیگری داریم، این خاصیت دفع جنون و درمان جنون برای خود نمک قائل است، نه برای شروع کردن و ختم کردن، مانند این روایت دیگری است که از پیامبر نقل شده که می‌فرماید ان الله عز وجل اوحى الى موسى بن عمران، خداوند تبارک و تعالی به موسی بن عمران وحی فرمود ان ابدا بالملح، با نمک شروع کن، غذا خوردن رو با نمک شروع کن، وقتم بالملح، با نمک هم ختم کن، فا فإن في الملح دواء من 70 داء. هرچند این روایت در اولش میفرماید با نمک شروع کن، بعدم میفرماید با نمک ختم کن، ولی در مورد درمان با نمک میفرماید خود نمک کار به شروع و ختم نداره. فإن في الملح، در نمک درمانی است از 70 بیماری است. فإن في الملح دواء من 70 داء، درمان 70 بیماری، اهونها الجنون، کمترین است جنون است و جزام است و پیسی. این درمانه، این باید قلب باید بگیم درمان، چون کلمه دارو آمده، دوا یعنی دارو، ملح به عنوان دارو معرفی میکنه. در روایت قبلی معافا، معافا کردن بیشتر به معنای دفع، در لغت به معنای دفع علت، دفع فساد، دفع سو یعنی بیماری، یعنی دفع بیماری است. ولی در این روایت میفرماید دواون، خود نمک داروست، دواون. یه تفاوت دیگری این دو روایت داره، اون روایت از بلا صحبت میکنه، ممکنه بلا یکیش فقرم باشه، ممکنه درمان فقر باشه، لازم نیست حتما بیماری باشه. ولی در این روایت بعدی دیگه بلا نیست، بیماری است. فیه شفاء من 70 داء، داء یعنی بیماری، این داروه، داروی بیماری است. بله، اهونها کمترینش جنون است و جزام است و پیسی. و معلومه جنون و جزام و پیسی امروزه جزو بیماری های لاعلاج است، درمان نداره یا درمانش خیلی سخته. فرماید این کمترین است، کمترین بیماری هایی که نمک درمان میکنه، سبکترین، آسانترین بیماری های این ست است. پس معلومه خیلی بیماری های سختر از اینا هم است، سختر از جنون، سختر از جزام، سختر از پیسی، که این ستا کمترین این تعداد بیماری های سخت. 70 تا بیماری درمان می کنن و کمترین است جنون است و جزام است و پیسی. پس این روایت دلالت دارد بر این است که خود نمک درمانه، چون این روایت تعلیل آورده فإن في الملح دواء، نفرموده فإن في الابتداء والختم بالملح. اگر میفرمود که فإن في الابتداء والختم في الملح دواء، این میشه مثل روایت قبلی است. روایت قبلی میفرماید که مال فإن من افتتح عوفیه، فإن من افتتح بالملح وختم به عوفیه. کسی است که با نمک شروع میکنه، با نمک ختم میکنه، معافا میشه. ولی این روایت بعدی اسم از ابتدا و ختم نداره، و فإن في الملح شفاء، خود ملح درمانه. این روایت قبل، حالا عرض میکنم، فإن في الملح شفاء، بله این خود نمک داروه، خود نمک داروست. شروع کردن و ختم کردن با نمک پیشگیری از بلاهاست، ولی خوردن خود نمک، خود نمک داروست، داروی بیماری های سخت و لاعلاج است، کمترین از جنون است و جزام است و پیسی است. این یه نکته. یه نکته دیگری در این روایت کلمه فیهی است. این کلمه فیهی بعضی خودش اهمیتی دارد. فإن في الملح، نفرمود فإن الملح دواء، هر چیزی، هر نمکی دارو نیست، خود نمک به کله دارو نیست، جزئی از نمک دارو، در نمک دارو وجود داره. فإن في الملح دواء، درباره عسل هم همین جوره. خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، در اون شفاست، نفرمود عسل شفاست، در عسل شفاست. خب بله، زنبور میره از کل گیاهان، فکلی من کل ثمرات، تغذیه میکنه. خب این عسلش همه داروها را داره، برای هر بیماری در این عسل درمانی وجود داره، دارویی وجود داره، نه خود عسل کاملا، دارویی در عسل وجود داره. خب ما چند گیاه درمان این بیماری، چند گیاه درمان تب است. خب این چند گیاه در این عسل وجود داره. در نمک هم همین خصوصیت میفرماید فان فی الملح شفاء. این نشون میده که ملح باید اجزای مختلف داره. پس این که این نمک یاد داره تصفیه شده، این اصلا درست نیست، چون روایات ما فرماید باید اجزایی داره، ترکیباتی داشته باشه، باید کلورید سدیم داشته باشه، پتاسیم، منگنز، مغنیسیم، کروم، یود، اینها رو باید داشته، همه این مواد را داشته باشه تا اینکه بتونیم بگیم در نمک درمان است. یک کسی کلورید سدیم درمانش میکنه، یکی پتاسیم، یکی منگنز، یکی کروم، یکی یود. فان فی الملح شفاء. ما میدونیم یود، یود نمک درمان گوار، تست و تیروئید است. بس تعبیر دقیق میفرماید فان فی الملح شفاء، زیرا این یودی که درمان تیروئید است. خیلی اینا الا یعنی مقدار ظرافت داره. میفرماید فان فی الملح شفاء من 70 داء. دیگه داروس نمک به روایات ما معرفی میکنه به عنوان داروس. روایت دیگری که مؤید این معناست از پیامبر نقل شده، حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، البته شیخ صدوق نقل میکنه، شیخ صدوق از حضرت امیر. حضرت امیر میفرماید که پیامبر فرمودن به حضرت امیر، بله علیک بالملح، بر شما باد خوردن نمک، استفاده از نمک. فانه زیرا شفاء من 70 داء، درمان 70 بیماری است. ادناها کمترین است، جزام است و برس است و جنون است، کمترین نشین سر. ببین روایات ما نمک را به عنوان دارو معرفی، پیامبر روی این نکته اصرار دارن. اگر میبینی امروز میفرماید نمک نخورید، میگن نمک نخورید، نمک بیماریزاست، نمک نخورید، و شدیدن نمی کنن از خوردن نمک، اینا فکر نکنید علکی حساب شده. این روایات ما را خوندن، راز سلامتی ما را فهمیدن، چون پیامبر ما فرمود نمک بخورید، اینا میگن نمک نخورید. میخوام ما بیمار باشیم، میخوام ما وارد کننده دارو باشیم، میخوام ما مصرف کننده دارو باشیم. باور کنید اینهایی که میفرماید نمک نخورید یا جهل دارن، یا اینکه اینا خودشون وارد کننده دارو هستند. البته عرض کردم، همیشه همین الان هم عرض کردم، نمکی که ترکیبات متعدد داره همون نمک دریاست. کلوراید سدیم داشته باشه، پتاسیم داشته باشه، منگنز داشته باشه، مغنیسیم داشته باشه، کروم داشته باشه، یود داشته باشه و چیزهای دیگر. تا اینکه بتونیم بگیم در نمک درمان است. یکی از اینا میتونه درمان یه بیماری شما یا چند تا بیماری شما باشه. هر کدوم ایناست. بله؟ بله، این نمک دریا برای فشار خون هم ضرری ندارد، و اگر ضرر داره خیلی کمتر. اگر میفرماین نمک سم، راست میگن، منظور همون نمک تصفیه شده است، همون نمکی که یود شیمیایی به او اضافه شده، این سمه، واقعا سمه. خیلی از بیماری ها معلول همین نمک. اصلا هرچی مردم نمک یود دار بیشتر میخورن، گوار تو تیروئید بیشتر میشه. از هر 3 نفر به بنده مراجعه میکنن یکیشون تیروئید داره. پس معلوم میشه این نمک یوددار هیچ کاری انجام نداده، بلکه خودش سبب بیماری گوارت و تیروئید شده. علی حال این خودش یک کار حساب شده است که میفرماید نمک نخورید. این نمک نخورید مثل من کردن حجامت در صدهای سال قبل، تا اینکه مردم بیمار بشن و بتونن داروهاشونو بفروشن. خیلی حساب شده است. ولی امام صادق فرماید که ان الناس ولعوا بخلاف مخالفت نبیک. خداوند این مردم ولع کردن به مخالفت پیامبر. اینایی که میفرماید نمک نخورید، اینا ولع کردن به مخالفت پیامبر. چون پیامبر میفرماید نمک بخورید، اینا میگن نمک نخورید. باور کنید حساب شده است. ولع کردن، راز سلامتی ما را به دست آوردن. چون نمک میخوریم ما و بیمار نمیشیم، چون نمک دریا میخوریم نمک بیمار نمیشیم. همین نمک را گرفتن، تصفیه کردن، مواد خوبش فروختن. منگنزش الان کیلو 1 میلیارد تومانه، اینا اگر تصفیه میکنن نه به خاطر دلسوزی، به خاطر این مواد خوبش میگیرن، یود طبیعیش میگیرن به قیمتهای خیلی گزاف میفروشن، بعد یود شیمیایی اضافه میکنن به نمک که هیچ فایده ای ندارد، جذب بدن نمیشه. بله حالا اینه میگن سرب داره، حالا چی بسا یه مقدار انده که سربم برای بدن مفیده، خود جلو بیماری هم میگیره. خیلی خوب، بس بنابراین الان ببینید چقدر کار سختی روبرو داریم که این مسئله مثلا جا بیفته، این سفارش پیامبر و ائمه جا بیفته، این همه تأکید پیامبر و ائمه. ما الان سه تا روایت از پیامبر خوندیم که میفرماید نمک بخورید، علیکم من نمک. بله حالا درباره جنون باید ببینیم نمک چه میکانیزمی داره. البته امروزه در خارج این مسئله را فهمیدن، این شروع کردن با نمک و ختم کردن با نمک چه خصوصیتی داره، چه فوایدی داره، اینا فهمیدن، درک کردن. یه دکتری از آلمان تعریف میکرد، میگه ما به این نتیجه رسیدیم، این که پیامبر شما فرمود اول غذا نمک بخورید چرا؟ اینا فهمیدن، میگه این نمک چون تند است و تیز است یه هشدار دهنده مثل زنگ خطر عمل میکنه، به بدن هشدار میده ای بدن آماده باش غذا داره میاد، بدن آماده میشه، آماده میشه، ترشحات بدن معده بزاق زیاد میشه، خوردن غذا آسان میشه، مفید میشه، هضم میشه، راحت میشه، بدن بدون این که با صدمه ای مواجه بشه از بدا از غذا استقبال میکنه، غذا را میپذیره و از او استفاده میکنه. ولی اگر بدون نمک این یه چیز دفعی برای بدن، یه دفعه حجم یه بشقاب دو بشقاب غذا وارد بدن میشه بدون هشدار قبلی، بدن درگیر میشه، قلب درگیر میشه، معده درگیر میشه، روده ها درگیر میشه، کبد درگیر میشه بدون هشدار قبلی، بدون آماده قبلی، آماده قبلی. بعد از قضا هم همینجوره، بعد از قضا این خودش سبب میشه که به این یه زنگی به بدن که الان وقتشه که این قضایی که وارد بدن شده را هضم کنید. برای بیماری دیوانگی چه خصوصیتی داره، چه میکانیزمی داره؟ میکانیزمش اینه، اینه مثل در زدنه، نه این که نمک تند است و تیز است، این مثل در زدن، یعنی یک محرکی است، یک هشداری است به مغز، ای مغز بیدار شو، ای مغز حرکت کن. به همین جهت در روایت امام فرماید یه بار نمک نخورید، سه بار نمک بخورید و سه لقمه. روایتش بخونیم، میفرماید که ثلاثو لقمات، پیامبر بازم از پیامبر، ثلاثو لقمات بالملح، سه لقمه با نمک، قبل الطعام، قبل از غذا، تصرف عن ابن آدم 72 نوعا من البناء، من هو الجنون والجذام والبرد. سلقمة با نمك، حد أقل سلقمة با نمك أول قضاء بخوريد. إن حالة در زدن داره، حالة هشدار دادن داره، زنگ خطر برای مغز، أي مغز بیدار شو. به این شکل این نمک این خصوصیتو داره که این به مغز هشدار میشه، هشدار میده که بیدار شو از این حالت خمول، از این حالت رکود، از این حالت کمکاری خارج شو. به همین جهت به مغز این هشدارهای مکرر و خوردن نمک به شکل مکرر آرام آرام مغز را بیدار میکنه، دیوانگی را برطرف میکنه، ضعف عقل را برطرف میکنه. نه علامتش، علامت روایات ما هم میفرماید که علیکم بالملح الجریش، ملح جریش یعنی نمکی زبر و ناهماهنگ است، یه ذرهش ریزه، یه ذرهش درشته، رنگش هم که داره بهش میگن ملح الجریش. ولی این نمک تصفیه شده وقتی تصفیهش میکنن همه یک دست و یک اندازه سفید میشه، معلومه مشخصه چیزی نیست، اون رطوبتش کاملا میگیرن و یک دست میشه و در نمک دونها خیلی راحت ریخته میشه. ولی نمک دریا یه ذره حالت چسبندگی داره، زبر و درشت و ریز داره و رنگش هم کدر است، یه خیلی زرد رنگ، توسی رنگ است، قدری کدر است. و اما مقدار مصرفش الان این روایتی که خوندیم فقط سه لقمه، سلقمه نون البته این روایت فرمود سلقمه مشخص نکرده این لقمه چیه، میتونه نون باشه، میتونه برنج باشه، میتونه چیزی دیگر باشه، ولی روایتی داریم، این روایت اخیر را هم بخونیم، فرمود نون بخورید. روایتی داریم از امام صادق در اصل زید زراد، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید که علیکم بالابیضین، بر شما باد این دو تا سفید، استفاده کنید بخورید، بر شما باد این دو تا سفید، علیکم بالابیضین، الخبز و رقه، نان و رقه، رقه یعنی نمک یعنی الملح، و ان فی الرقه امانا من الجذام، در نمک ایمنی از جذام، پیسی و جنون است. حالا این ستا خیلی تکرار شده و وجه مشترکی دارن، باید دید و وجه مشترکشون چیست. این بله، و اما مقدار استفاده نمک، بنده معتقدم اصلا انسان نمک، نون و نمک بخور، قضای حضرت امیر بود نون و نمک بخورید به عنوان قضا، حتی اگر دو قاشق، ولی نمکش باید نمک دریا باشه، نمک خوب باشه، ولی نمک تصفیه شده یه ذرهش هم زیاده، ولی سنگ نمک هم در درجه دوم، در درجه اول نمک دریاست، چون تمامی خواص دریا را در خودش گرفته، بعد در درجه دوم نمک سنگ، سنگ نمک اینی که در کوهستان هست و مالش چشمه ها معدنی، بله مال چشمه ها مست. بله، این مسئله آلودگی که همین یه بهانه بیش نیست. اولا این انقدر دریا حالا آلوده نمیشه، اگر قضیه آلودگی دریا، الان ما چیمون آلوده نیست؟ مگر هوامون آلوده نیست؟ آبمون آلوده نیست؟ همه چیزمون آلوده است. علاوه بر این نه، خود نمک خاصیت دفع آلودگی داره، هرچی مگندد نمکش میکنن، یعنی خاصیت دفع عفونت داره، خاصیت دفع آلودگی داره، نمک این خاصیت داره. و در ثانی حالا این یه چیزی میگن، راسته دروغه معلوم نیست چیه، اینهایی که کارخانه های نمک تصفیه شده دارن این را میگن، برای این که نمکشونه بفروشن میگن نمک یاددار نخرید. من دالا نمک یاددار هیچ نفعی برام نداره، الان بعضی خودشون تولید میکنن و میفروشن، خب اونا اگر بگن به خاطر منافعشونه، من هیچ دخلی ندارم. اینی که از روایات استفاده شده اینه، علیکم بالملح الجریش، نمک جه. این روایتی که به فن فل ملح، باید ترکیباتی داره، اجزایی داشته باشه، و این نمک دریا واقعا ترکیبات زیاد و متعدد داره، هر کدومش برای بدن لازمه، کروم لازمه، یود لازمه، پوتاسیوم لازمه، کالسیوم لازمه و چیزهای دیگر، همه اینها، همه این ترکیبات، این در حقیقت یه نمک واحدی نیست، مجموع نمک هاست، نمکی است که درش پوتاسیوم هست، نمکی که درش سدیم هست، نمکی که درش منگنز هست، نمک های متعددی است، هر کدوم اینا درمان یه طایفه از بیماری هست. بله، احتمالا بله. البته روایت خودش تفصیل داره، میگه با سرکه شروع کنیم، با نمک ختم کنیم. خیلی خوب، این درمان اول بیماری جنون هست، درمان اول، هم پیشگیری قشنگ از این روایت مسئله پیشگیری استفاده میشه، البته به احتمال زیاد هم از این روایات استفاده میشه که این درمان هم هست، چون روایت میفرماید دواون داروست، داروی 70 بیماری من جمله دیوانگی است. این درمان اول بود، داروی اول بود. درمان دوم بسمله و حوقله است، بسم الله گفتن و لا حول ولا قوه الا بالله علی العظیم، روایات می فرماید 7 مرتبه بعد از نماز صبح، قبل از آنی که پاتون حرکت بدید، تغییر بدید، نشستن را تغییر بدید، با همون شکلی که در نماز بودید صبر کنید، این 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این خیلی در روایات تاکید شده و می فرماید درمان است. البته خود حوقله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم در جلد 2 مفصلا بحث شده که این خودش درمانه، خودش یه داروخانه است، 90 تا بیماری درمان میکنه، گفتن لا حول ولا قوه الا بالله درمان 90 تا بیماری است. و ولی بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله دیگه تأکید شده برای برطرف کردن هم و غم، برای بعضی بیماری ها مفیده، خیلی چیز خوبی است، امتحانم شده، روایات متعددی هم داره، چه بسا هم بعضیاش معتبر است. روایت میفرماید، در روایات متعددی داره، مضمونش اینه: ان من قال فی دبر صلاة الفجر، کسی که این را بگوید بعد نماز صبح، فجر عن صبح، و دبر صلاة المغرب، بعد از نماز مغرب، سبع مرات، هفت مرتبه، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، دفع الله عز وجل عنه 70 نوعا من انواع البلاء، خداوند 70 نوع از انواع بلاء از او دفع میکند، اهونها کمترینش الريح، ریح خودش یکی از طبایع چهارگان است، والبراس پیسی، والجنون کمترینش این ستاست، پس یکی جنون است دفع میکنه، به عنوان دفع، به عنوان پیشگیری کلمه دفع اینجا داریم. دفع یعنی انسان مبتلا نمیشه به این بیماری های سخت. کسی که این را هر روز صبح بگوید، بعد از نماز صبح و شب بعد از نماز مغرب، خداوند 70 نوع بلا دفع میکنه. کمترین این بلاها، این ستا بیماری، ریح است و پیسی است و جنون است. ریح یعنی درد متحرک. میبینی یک کسی که گاهی دستش درد میکنه، گاهی پاش، گاهی کمرش، گاهی این، وقتی درد متحرک باشه بهش میگن ریح. معادل فارسی باد است. خیلی خوب، این باد را درمان میکنه، پیسی را درمان دفع میکنه، پیشگیری میکنه. این بیشتر به عنوان پیشگیری است و به عنوان دارو و درمان نیست. روایت دیگری داریم از او استفاده میشه که یعنی مقید نکرده به بعد از نماز صبح و نماز مغرب به طور کلی مطلق، ولی خوب میفرماید مثل که 10 مرتبه. این روایتی است که کف عمی نقل میکنه از پیامبر: من بسمله و حولقه. این لا حول ولا قوه الا بالله، گاهی بهش میگن حوقله، گاهی میگن حولقه. من بسمله و حولقه کل یوم عشرن، 10 مرتبه، خرج من ذنوبه، از گناهانش خارج میشه. که یومی ولدت و امه، مانند اون روزیست که متولد شده، به دنیا آمده. و دفع الله عنه 70 بعل باب من البلا، 70 باب، هر باب ممکنه یه تعدادی از بیماری ها و بلاها باشه. باب اینجا می فرماید 70 باب من البلا، منها از جمله اونها جنون است و جزام است و پیسی است و فلج. فلج ادامه داره این روایت. خیلی خوب، پس یکی از اینا جنون است. این درمان دوم بود. درمان سوم، شستن سر با گل ختمی. بهترین شوینده، بهترین شویندهی که با اون سر را سر باید می شود شست و یا باید شست، همین گل ختمی، به خصوص گل ختمی سفید. ببینید روایتش هم در کتاب کافی کلینی نقل میکنه با سند معتبر، سندش هم معتبر است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید: غسل الراسی، شستن سر با ختمی، با گل ختمی، فی کل جمعتین، هر جمعه، امان من البرص، ایمنی از پیسی و جزام است. ببین دیگه نمیشه مسامحه کرد، زیرا روایت، روایت کافی است و این روایت سندش هم معتبر است. هم روایت کافی، هم سندش معتبر است، دیگه نمیشه مسامحه کرد. این شامپوهای امروزی همش ضرر داره، به پوست سر آسیب میزنه، به بدن آسیب میزنه، سبب ریزش مو میشه، مبتلا به گرفتاری های دیگری میشه. ولی این بهترین شامپو و شوینده گل ختمی سفیده. و اون روش استفاده از اون دو جوره: میتونید آسیاب کنید و سر را با اون بشورید، و میتونید هم به شکل شامپو تهیه کنید. این را توی آب قبل از حمام رفتن نیم ساعت توی آب بخیسونید، آسیاب شده شه بخیسونید، بعدن هم با یک پارچه تمیز یا با یک جوراب زنانه تمیز صاف کنید، تبدیل میشه به یک شامپوی طبیعی. کف هم میکنه، تمیز هم میکنه، درمان شوره سر است، درمان شپش است، درمان زبری مو، مو را نرم میکنه، حالت میده، فواید متعددی داره. یکی از فوایدش این است که پیشگیری از بیماری جنون است. ممکنه رقیق بوده یا ذره غلظتش بیشتره، بله کف میده، کف میکنه، بله خیلی هم خوب تمیز میکنه، خیلی خوب. عنوان شوینده است، بله. چی؟ این صابون ها دو مشکل داره. یکی این است که اینا مینویستن زیتونه، ولی اینا مواد شیمی. زیتون کجا بوده؟ در هم روغن زیتون کیلو 30 تومانه زیتون، البته معلوم نیست هم اصل باشه. این اولا مینویستن و در ثانی نحوه درست کردنش. اگر ببین یه صابونی هست از شام میارن، از دمشق، از سوریه، اون سوریهی، این ممکنه درست باشه، چون اینایی که در بله اینا صابون یه جور صابون شامیه، مربعی شکل است، بهش میگن عربی رقیبش میگن صابون رق. این تنها صابون سرد دنیاست، یعنی اینایی که مثلا بدنشون جوش میزنه، تاول میزنه، به هر چی علی حالین با اون بشورن بدن را سرد میکنه، جوش را برطرف میکنه، برای سرم مفیده. علی حال صابون سرد، صابون خوبی است. مراغه، اینایی که سنتی هم خوبن، مراغه، البته مو مراغه خوبه، یکم برای سر و بدن، پوست یکم تنده، یه ذره تندی داره، ولی طبیعیه، خوبه، هرچی طبیعی. این صابونایی که شما تو بازار میبینید، اینا همش از الکل درست میشه، اینا همش از الکل درست میشه. این توفاله های کارخانه های چقندر قند میگیرن، تبدیلش میکنن به الکل، بعد این الکل را با یک واکنش شیمیایی تبدیل میکنم به صابون. شیمیایی در شیمیایی در شیمیایی، ولی مثل صابون مراغه و این صابون شام اینا طبیعیه، از پی درست میشه، از دنبه درست میشه، از چیزای طبیعی درست میشه، بله. اینا ضررش هرچی باشه کمتر است، اگر نفع نداشته باشه ضررش کمتر است. خیلی بهترین شوینده برای سر از صابون هم بهتره، همین مسئله گل ختمی سفید است. الان هم خوندیم جای شک نیست، جای تردید نیست، زیرا روایت معتبره و در معتبرترین کتاب شیعه کافی است. ما دیگه از رنگی در درجه دوم، گل ختمی رنگی در درجه دوم، درجه سفید در درجه اول، سفید تجربه جنون. علی حال این گل ختمی هست، اگر طبیعی باشه، گل ختمیش کوهی باشه، طبیعی باشه، باید اثرش بیشتره، بیشترم کف میزنه، کف میکنه و بیشترم اثر میکنه. فواید متعددی داره. شرطش این است که هر هفته، فی کل جمعتین، جمعه یعنی هفته، هر هفته حداقل یه بار سر را با اون بشورن تا این پیشگیری از بیماری PC، بیماری که لاعلاج و صعب العلاج است، و بیماری جنون، پیشگیری از بیماری جنون است. ایمنی، چون کلمه ایمنی یعنی پیشگیری، ایمن میکنه انسان را از PC و جنون است. البته کسی شاید احتمال را بده این به عنوان شوینده اینجا مطرح شده، پس میتونه هر شوینده این خواص را داره. اگر کسی هر هفته سرش را با یک شوینده یا صابون یا چیزی دیگر بشوره، شاید این خاصیت را دارد. ولی چون روایت فرمود ختمی صابونم بود در اون زمان، امام نفرمود صابون، نفرمود صدر، نفرمود چیزهای دیگر، میفرماید نه ختمی، شستن سرباخ موضوع. حالا اینا که در فقه بله اینجوری میگیم، موضوع این حکم که این شوینده که درمان است و پیشگیری است، موضوعش گل ختمی است. پس نمیشه ما تعدی کنیم به موضوعات دیگر و شوینده های دیگر. قانونش این است که بر طبق قواعد اصولی و فقهی، بر طبق قواعد اصولیمون و فقهیمون، باید بگیم همین موضوع باید در نظر گرفت، استفاده کرد و این اثر را دارد. بس میفرماید به عنوان درمان شوره، بهترین درمان شوره شاید، بله. اینایی که به عنوان پیشگیری هم میشه شاید برای جنون، برای درمان جنون هم استفاده. من این آخر بخواستم عرض کنم. خیلی بله میشه بعضی وقتا اینا قاطی کنن، بله میشه، هر کدوم خاصیت خودشه داره. نه 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 اینایی که نشوده دیگه ما بله نباید، ولی اگر نه نشوده و فرمای سر را با این بشور سر را با اون بشور مشکلی ندارم. این راجع به درمان سوم بود. درمان چهارم جنون صدقه است، پیشگیری البته منظورشی. روایتی است که کلینی نقل میکنه با این یک جور درمانی است. در جلد دو بحث کردیم صدقه خودش یه فازی از درمان، هیچ طب دیگر این نوع درمان را نمیشناسه. ما میدونیم همه میدونن که صدقه 70 نوع بلا را دفع میکنه، 70 نوع بیماری را دفع میکنه. این ما میدونیم، این چیزی است که چیزی نیست که قابل انکار باشه. صدقه 70 نوع بلا را دفع میکنه، 70 نوع بیماری را دفع میکنه. این خودش یه نوع از درمانی است. روایتی هم داریم که چگونه انسان خودش با صدقه درمان کنه بیماری های سخت را. مثلا بعضی روایت میفرماید که بخواب و گندم را رو بدنت بریز، رو شکمت بریز و بعد جمع کن به و صدقه بده به فقیر، با دست خود صدقه بده. این درمان بیماری های سخت و لاعلاج است. علی حال صدقه خودش یه فاز درمانی در روایت و در طب اسلامی است. اینجا هم برای جنون سندش هم معتبر، روایت کافی از پیامبر میفرماید ان الله لا اله الا هو لا يدفع بالصدقه، دفع میکنه، پیشگیری، دفع میکنه به وسیله صدقه الداء، بیماری و دبیله، اپانتیس و الحرق، سوختن و الغرق، غرق شدن و الهدم، ریختن دیوار و سقف و سر انسان، و الجنون، جنون را دفع میکنه. و عد پیامبر 70 باب من السوء، 70 در و 70 باب از سوء پیامبر شمردن و عد. این درمان چهارم بود و پیشگیری چهارم. پنجمین پیشگیری قضاء حاجت المؤمن، برآوردن حاجت مؤمن است. روایت کلینی از امام صادق فرماید در یه حدیثی، من ادخل على مؤمن سرورا، کسی که سروری است بر قلب مؤمن وارد کند، فقد ادخل على رسول الله، که این سرور بر قلب پیامبر وارد کردن. و قضا بله و قضا حاجت المؤمن، برآوردن حاجت مؤمن، يدفع الجنون، جنون را دفع میکند، و الجدام و البراس. طب اسلامی این خصوصیت داره، هم دارو داره هم دعا داره و چیزهای دیگر، کلن احسان و نیکی کردن، صدقه دادن، برآوردن حاجت مؤمن. این یه نوع پیشگیری بود. پیشگیری ششم برای بیماری جنون، گرفتن ناخن و سبیل است در هر هفته. روایتی است که کلینی نقل میکنه از شخصی به نام عبدالله ابن هلال، قال قال لي ابو عبد الله عليه السلام، امام صادق به من فرمود، خذ من بعد من شاربك و افارك في كل جمعتين، یه مقداری از سبیل تو بگیر و افارك ناخنها در هر جمعه، فإن لم يكن فيها شيئون، اگر چیزی نباشه، اگر بلند نبود ناخنها، بلند نبود سبیل، بلند نبود، فحكها، و را سوهان کن. بله، لا یصیبک، اگر این کار را کردی، هفته یه بار این کار را کردی، لا یصیبک، مبتلا نمی شوید به جنون و جدام و پیسی، به جنون ولا جدام ولا براس. در یه روایت دیگری است که معتبر از سند، فرماید تقلیم الاظفاری و اخذ الشاربی فی کل جمعتین، ناخن گرفتن و گرفتن سبیل در هر جمعه، در هر هفته، امانم من البراس، ایمنی از پیسی و جنون. روایت دیگری داریم داله بر این است که خصوصا ناخون گرفتن، اون روایت قبلی هم ناخون گرفتن هم سبیل گرفتن است، ولی این روایت خصوصا ناخون گرفتن را میفرمایم. این روایت شیخ صدوق از هشام ابن سالم نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید تقلیم الاظفاری، ناخون گرفتن، یوم الجمعتی، در روز جمعه. این دیگه روز جمعه است، اون قبلی حفیج کل جمعتین یعنی هر هفته، ولی این روز جمعه، در روز جمعه، یؤمن الجذام، ایمن میکنه از جذام و جنون و پیسی و کوری، فإن لم تحتج فحکها حکن، اگر نیازی نداشته باشی فقط این را یه مقداری اونا سوهان کن به تراش. خیلی خوب، در یه روایت دیگری روز پنجشنبه را فرمایند، اختصاص به روز جمعه نداره. این روایت در فردوس است، کتاب فردوس است، پیامبر نقل میکنه که میفرماید من اراد ان یامن الفقر، کسی که دوست دارد ایمن باشه از فقر و بیماری چشم و شکایت العین و البراس درد چشم پی سی جنون فلیقل مظفاره یوم الخمیس ناخونهاش در روز پنجشنبه بعد العصر بعد از نماز عصر ناخونهاش بگیره ولیبدا بخنصره من الیسار با خنصر انگوش کوچیکه چپ شروع کند. این روایت روز پنجشنبه را میفرماید. روایت اول میفرماید هر هفته یه بار، یه روایتی هم داری میفرماید در روز جمعه، ولی این روایت میفرماید روز پنجشنبه. منافاتی با هم ندارد چون اینا مثبتات است. از روز پنجشنبه بعد از ظهر شروع میشه تا آخر روز جمعه این میشه. هر هفته یه بار، کل هفته نداریم، بعضی روزا نشده. یا بعضی روزا نشده. بله، هر کدوم یه خصوصیتی داره. هر روز، حالا روز جمعه برای این بیماری ها خوبه. این بحث تمام شد. بحث بعدی، درمان بعدی، حنا و نوره است. این فرماید که نوره را از مجموع روایت جوری استفاده میشه که نوره را به کل بدن بمالید به مدت کوتاهی است. بعد هر وقت حمام رفتید بدن را با نوره نوره بمالید به کل بدن، بعد بشورید، بعد از اون بلافاصله با حنا بمالید، حنا به کل بدن بمالید. این خودش درمان خیلی از بیماری های پوستی است و پیشگیری از خیلی از بیماری های پوستی و بیماری های دیگر. خیلی مفید و خیلی مؤثر و خیلی سفارش شده. در این روایت از پیامبر، کلینی از پیامبر نقل میکنه، انه قال فرمودم من دخل الحمام، کسی که وارد حمام شود، فاطلا، اطلا یعنی از نوره استفاده کرد، به نوره طلا هم میگن، فاطلا ثم اتبعه بالحنا بلا فاصله هم حنا، حنا بمالد به بدنش، من قرنه الى قدمه، از فرق سرش تا نوک پاش، کان امانا له من الجنون، این دو تا، این دو کار پشت سر هم انجام بده، این ایمنی خواهد بود از جنون و جزام و برس پیسی آکله خوره. بله، الى مثله من النوره، تا نوره بعدی، تا نوره بعدی یعنی 15 روز، 20 روز، نهایتش 40 روز، زمان نوره اینه، تا نوره بعدی، تا زمان نوره بعدی که 15 روز سنت پیامبران 15 روز است، 20 روز هم داریم اجازه داده شده، تا 40 روز حد اکثرش. بعد از 40 روز بفرماید اگر کسی 40 روز بگذرد و از نوره استفاده نکند، فلیس بمؤمن ولا مسلم ولا کرام، اصلا مسلمان نیست، مؤمن نیست. بله؟ من قرنی، قرنی یعنی نوک سر، شاخ سر، قرنی یعنی شاخ، شاخ. حنا کل بدن، ولی نوره نه، از گردن به پای. نوره طبیعی، نوره بازار شیمیایی، همش ضرره. بله، افتخارم میکنم، میمیستن که این فاقد سم مهلک آرسنیک است. والحال این است که این آرسنیک و این نوره طبیعی، این سفارش حضرت سلیمان علیه السلام، سفارش پیامبر ماست. عرض کردم حالا این یک سیاستی است که بله ظاهرا این حساب شده است. هرچی پیامبر، هرچی پیامبران و ائمه فرمودن، اینا برخلافش میگن. ولع کردم به مخالفت پیامبر و میخوان ما بیمار باشیم. اینا میخوان دارو وارد کنن، دارو بفروشن، میگن مثلا از نوره استفاده نکنید، نوره این سم مهلک آرسنیک داره که همون زرنیخ است که در روایات اومده. بله، آرسنیک الان ممنوع شده، تو بازار نمیاد متاسفانه، خیلی کم، نادر. اگر خودتون انشاءالله علیه یعدیش اینو درست کنم به بقیه هم بدن. شش مثلا نوره زرنیخ و آهک چیزی دیگه نیست. آهک بگیرید، آهکی است که آب دیده و پودر شده، باید الک کنید، خیلی نرم باشه. بعد هم یک ششمش نوره است. اگر مثلا لیوانی درست کنید، شش لیوان آهک، یه لیوان زرنیق است، من گفتم یه لیوان زرنیق آرسنیک است، این را با هم مخلوط کنید و بذارید در یک بانکه حسابی تکان بدید. حسابی خیلی نیاز داره، باید تکان، هرچی بیشتر اینا مخلوط بشه و تکان بدید بهتر و مؤثرتر خواهد بود. حسابی تکان بدید و از اون استفاده کنید. البته سفارش های دیگری دارد، مثلا برگ درخت حلوبش اضافه کنید، چیزهای دیگر در روایت ذکر شده. حالا اون مهم نیست، اصلش این دوتا اگر یه عده درست کنن و رفقا بدن خیلی چیز خوبی است. این فرهنگ سازی بشه برای مردم خیلی مفیده، این خودش آنتی باکتریاله و بهترین قارچ کش دنیا. آهک آب دیده. بله، یک کسی وارد حمام شده، امام صادق از نوره استفاده میکردن، امام به اون فرمود بیا از نوره استفاده کن. گفت من دو روز قبل از نوره استفاده کردم، مویی در بدن ندارم. امام فرمود دوباره استفاده. ای فلنها طهورون، ای درمان است، ای طهور است، این میکروب کش است، این قارچ کش است، بهترین پیشگیری از پیسی، بهترین پیشگیری از جزام، آکله، خوره، بیماری های پوستی، بهترین درمان است. این هفتمین درمان بود، هشتمین درمان. فعلا به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال اول، انحراف بینی مادرزادی.
بله، برای انحراف بینی مادرزادی که به دنبالش سینوزیت هست و ترشح و خلط و امثال این هاست، ممکنه هم بسته شدن بینی، درمانش روغن بنفشه پای کنجد و قطره مرزنجوش جامع است. این دوتا باید استفاده کنن. بیماریشون قطره مرزنجوش جامع یه ترکیبی از داروی جامع و آب مرزنجوش است. اینا این ترکیب را درست کنند و اول قطره مرزنجوش جامع در بینی بریزند، روغن بنفشه هم به دنبال اوست. این درمان اصلیش و خوبش.
سال بعدی، نفخ زیاد در بارداری. شخصی باردار باشه نفخ زیاد شده درمان کنه.
و اما راجع به نفخ زیاد، به کلن به طور کلی مسئله نفخ درمانش، یه سری چیزهایی داریم به نام بادشکن است، جلو نفخ میگیره و بهترینش زیره است. بهتر از اون استفاده از جامع امام رضا با آب زیره است. این خوبه. زنیان و مغز گردو هم برای این خاص، برای این مورد و این مشکل هم مفیده. چیزهای دیگری مانند شربت امام رضا و شربت امام صادق هم برای این حالت خیلی مؤثر و مفید.
سال بعدی که آخرین ساله، صبح بعد از خواب خونریزی لسه گلو همراه با خلط و بعضا در مطبوع هم این خونریزی مشاهده می شود، درمانش چیست؟
برای این مسئله خونریزی اگر لسه تنها باشه، این معلول جرم دندان است. جرم دندان یک ماده سختی در ریشه دندان به وجود میاد، بهش میگن جرم. این از قضا به وجود میاد، قضا لای دندان اگر 48 ساعت یا 72 ساعت بماند تبدیل میشه به جرم، یه ماده سخت مانند سنگ، و این باید درمان بشه. حالا امروزه جرمگیری میکنم با دستگاه، ولی در روایات ما میفرماید استفاده از مسواک زیتون و عراق، یا زیتون یا عراق. عراق همونی که از مکه میارن، مسواک مکه، چوب مسواک. این درمان جرم است و این جرما را برطرف میکنه. خونریزی لسه معلول جرم است. اگر جرم برطرف شد دیگه لسه خونریزی نمی کنم. این خونی که در گلو هم هست، این از خود گلو نیست، این نوعا هم از لسه است و از دندان هاست و درمانش همون درمان جرم است. البته مزمزه کردن با آب و نمک بی خوابال بی تأثیر نیست، میتونه هم مفید باشه و چیز خوبی است. علی حال این برای خونریزی لسه. و اما کسی است که خونریزی در چند جای بدن داره، البته خونریزی اگر مدفوع باشه میتونه بواسیر باشه، میتونه عصبی باشه، تحریک عصبی روده هم باشه، ولی اگر کسی در جاهای مختلف بدن خونریزی داره، این نشانه پایین بودن پلاتت است. پلاتت جلو خونریزی میگیره و وقتی به وقت در بعضی وقتا چون طحال مشکل پیدا میکنه و پلاتت های زنده و فعال را از بدن خارج میکنه، یا اینکه تولید پلاته در مغز استخوان کم بشه، در این صورت این مسئله خونریزی در دهان، در لثه شروع میشه، در بینی، در چشم، در همراه با مدفوع شروع میشه و این نشانه هاست. بعضی حالت ها این ازش تعبیر میکنم به سرطان خون است. روایات هم داریم، در روایات هم آمده. علی حال اینا باید تشخیص داد علتش چیست، این طور کلی نمیشه گفت، باید تشخیص داد. درمانش اگر پلاتلت خون، قرص خون استفاده از قرص خون است و استفاده از تره زیاد باید بخورن.